آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. سپاسگزارم از همراهیتون. بخش نخست برنامه های رادیو ورزش تا ساعت 14 تقدیم شما خواهد شد، اما در این فرصت از دوستداران و علاقمندان به رشته ورزشی والیبال دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ورزش باشن و این برنامه رو تا حدود ساعت 10 بشنوند.
جهان ورزش. این برنامه والیبال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما هستیم. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما را همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. امیدوارم که شیرلمه های بهداشتی رو فراموش نکرده باشید. حتما ماسک بزنید و لطفاً اگر کار مهمی ندارید از منزل خارج نشید. بسیار سپاسگزاریم. اما اگر تصمیم داشتید که با ما ارتباط برقرار کنید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد: لیگ برتر والیبال مردان در نیمه نهایی، پیکان، سپاهان، شهداب یزد، فولاد سیرجان. نشست سالانه مالی کنفدراسیون والیبال آسیا برگزار شد. گفتگو با نماینده ایران در این نشست. پایان قهرمانی نیم‌فصل والیبال ساحلی با قهرمانی پورسان. امروز آغاز دور برگشت. خبرهای والیبال جهان. خبرهای والیبال بانوان. و بالاخره پاسخ به تلفن‌های احتمالی شما شنوندگان ارجمند. با جهان ورزش والیبال در خدمت شما هستیم. ما تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما را همراهی کنید تا پایان برنامه. با برنامه جمن ورزش والیبال در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم.
توجه به هزینه سنگین تیمداری در لیگ برتر والیبال، خیلی از تیم‌ها دچار مشکل مالی میشن. هدف گذاریتون آیا حضور در مرحله پلی‌آف چه مقامی برای شما راضی کننده هست؟
دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شما.
والیبال تا والیبال در همه جای ایران، پنجشنبه ها جهان ورزش ویژه والیبال.
با جهان ورزش والیبال در خدمت شما هستیم. دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای علی شاکری، سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. جناب آقای اسکوی عزیز، خدمت جناب علی، همه علاقمندان به والیبال، شنوندگان خوبی رادیو ورزش، عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوشحالم که این توفیق رو دارم باز هم در خدمت شما دوست قدیمیم و همچنین شنوندگان پرشمار این برنامه هستم.
خیلی متشکرم آقای شاکری. اگه اجازه می‌فرمایید من برنامه مسابقات نیمه نهایی رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که در روز جمعه و یک شنبه، چون ما از شبکه رادیو ورزش پخش می‌کنیم، من بازی‌ها رو بگم، ساعت چند بگم، بعد بپردازیم بهش. عرض کنم که خدمت شنوندگان عزیز، فردا ساعت 15:30 دیدار تیمای پیکان سپاهان و در ساعت 18:30 دیدار تیمای شهداب یزد و فولاد سیزیان از شبکه رادیو ورزش مستقیما پخش میشه. اما روز یکشنبه برعکس هست، یعنی اول مقاومت شهداب یزد و فولاد سیزیان ساعت 15:30 به مسافه هم میرن و بعد پیکان و سپاهان در ساعت 18:30 که روز یک شنبه ما هر دو مسابقه را شبکه رادیو ورزش پخش میکنیم. حالا انشاءالله بتونیم هر دوش رو پخش کنیم، اگر نشد به هر حال یک مسابقه رو حتما تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. خب آقای شاکری،
بله،
رقابت نیمه نهایی هستیم و من برنامه بازیارم گفتم، بفرمایید.
بله، بسیار متشکرم. رقابت های بسیار داغ و مهیجی در مرحله یک چهارم پایانی آقای اسکوی شکل گرفت. البته خیلی ها تصورشون بود و تصور من هم این بود که ما شاهد بازی سومی هم خواهیم بود، اما این اتفاق نیفتاد. در واقع هر چهار بازی که برگزار شد، در واقع چهار تا دو تا بازی، هشت بازی، تکلیف حضور تیم‌ها در مرحله نیمه پایانی مشخص شد. دیدار در واقع در این جمع سپاهان، تیم فولاد مبارکه سپاهان، صدرنشین بلا منازعه دور گروهی، در دو بازی 3-0 تیم سپاه پاس گرگان رو شکست داد. در حقیقت پیکان در دو بازی به همین شکل با قدرت در واقع تیم نایب قهرمان پسیوی شهرداری ارومیه رو مغلوب کرد. راجب شهرداری اشاره که اگه فرصت باشه در این هفته یا در هفته آتی حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد، چه مشکلاتی رو که آقای تندروان داشت بر سر راه تیمش برای رسیدن به موفقیت. و بعد هم خدمتون عرض کنم که دو بازی بسیار خاص بود. یکی دیدار لبنیات حراز آمل بود، آقای اسمی مقابل فولاد سیرجان ایرانیان، که قابل پیشبینی نبود. خیلی ها شاید به ظاهر تصور میکردن چون در جدول گروهی تیم لبنیات حراز دوم شده و تیم فولاد سیرجان ایرانیان هفتم در جدول دور گروهی، شرایط به گونه است که تیم حراز میتونه در دو بازی رای مرحله بعد بشه، اما این اتفاق نیفتاد. تیم متحول شده فولاد سیرجان ایرانیان با نمایش بسیار قابل قبول به نظر من، با بازیکنایی که واقعا خیلی انگیزه داشتن برای راهیابی مرحله بعد، در دو بازی تیم حراز رو مغلوب کرد. بازی دومی دو تیم به غایت زیبا بود، بازی بسیار قشنگی بود و در نهایت تکلیف، یعنی تیم حراز که در گذشته سوم شده بود در سال قبل، این بار از گردونه رقابت‌ها نتونست به مرحله نیمه پایانی راه پیدا کنه. دیگر بازی هم تیم مس رفسنجان در مقابل تیم قدرتمند مقاومت شهداب، بهترین تیم نیم فصل دوم، کاملا مقاومت کرد و ایستاد در دو بازی. در نهایت به سختی، شاید دو تا بازی نزدیک به بیش از 7 ساعت به طول انجامید و در نهایت این تیم شهداب بود که با شکست حریف رفسنجانی خودش که باید واقعا تحسینش کرد، تونست به مرحله بعد راه پیدا کنه. حالا همونطور که شما اعلام کردید، پیکان و سپاهان یک فینال در فینال خواهد بود، یعنی فینال زودهنگام قبل از فینال آخری بین تیمای پیکان و سایپا خواهد بود. دیگر بازی هم بین دو تیم خوب مقاومت شهداب و پولاد سیریان ایرانیان که حالا باید دید آیا این دو بازی هم در دو بازی کار تمام خواهد شد برای شناخت فینالیستا یا اینکه کار به بازی سوم کشیده خواهد.
بازی سوم هم هست. بله خیلی متشکرم.
دو قدم و شاید هم سه قدم مونده برای چهار تیم نیمه نهایی تا فینالیستای جام 35 لیگ برتر والیبال بشن. فردا بخشی از راه و رویا سپری میشه. 15:30 پیکان تهران فولاد مبارکه سپاهان اصفهان. پر افتخارترین تیم لیگ با چهره های با تجربه مثل حمزه زرینی به شکست مدعی اصلی و اول قهرمانی فکر میکنه.
حمزه زرینی مسیر مستقیم رو انتخاب کرد. عمل کرده حمزه در حمله بسیار خوب بوده. یافت از حضرتپور آبشاری زدیم. حمزه زرینی انرژی رو داشته.
پیمان اکبری سرمربی پیکانی ها کاری کرده که نزول این تیم در اول فصل رو اصلا فراموش کنیم.
هر دو تا بازی، بازی مرگ و زندگی بود. بازی بود که تیم بازندش به جمع چهار تیم راه پیدا نمی‌کنه، تیم برندش هم برعکس به جمع چهار تیم راه پیدا می‌کرد. و خدا شکر امسال در حال فراز و نشیب‌های زیادی داشتیم. اوایل لیگ مشکلاتی داشتیم، ولی خب خدا شکر جلوی تیم‌های خوب لیگ امسال اکثرا خوب بازی کردیم.
سپاهان هنوز قهرمان لیگ برتر نشده و با ستاره‌هایی مثل امیر غفور جام رو می‌خواد.
توپشو میزن از روی دست سه دفاع، اما غفور توپ گیری میکنه و بلا فاصله با یک آبشار خوب نتیجه رو 5-4 تغییر میده. دریافت برای امیر غفور در منطقه 4 کارو تموم میکنه.
رحمان محمدی راد سرمربی سپاهان از حضور در نیمه نهایی خوشحاله.
فرصت کافی برای خودمون به وجود آوردیم که ریکاوری کنیم و انشالله تمرین کنیم، خودمون رو آماده کنیم برای نیمه نهایی. واقعا این توقع رو ما خودمون از خودمون داشتیم که بتونیم در دو بازی مقابل پاس گورگان این مرحله یک چهارم رو به اتمام برسونیم. بعد از پیروزی که در بازی اول داشتیم واقعا خیلی خوشحال هستم که بچه‌ها با این انگیزه و نگرش توی زمین در بازی دوم حاضر شد.
18:30 فولاد سیرجان ایرانیان شهداب یزد. فولادی ها برای دفاع از عنوان قهرمانی مصمم هستن و با یار خارجی سربستانیشون سرحال به میدون میان.
درست آبشاره راست به راست بلاگومیش دیدنی بود، اما از حرکت تماشایی پژمان نباید گذاشت در این صحنه. سرسه جهشی باسن شه سواری کجا میره؟ پژمان برای باد باسته باسته بلاگومیش. سه مدافع روبرو بود که نجات میده.
سعید رضایی از شکست سخت حراز و حضور در نیمه نهایی میگه.
همه بازیکن‌های دو تیم تمام تلاششون رو کردن. یه جاهایی هم میتونیم بگیم اشتباهات داوری بود، خیلی زودتر میتونست حتی بازی به نفع ما تمام شه، ولی خب ما تحمل کردیم. جنجال‌ها بود، طبیعی، راهیابی به نیمه نهایی برای هر دو تیم حساس بود، ولی خدا رو شکر می‌کنم که تیم از نظر فنی تونست تو این بازی برنده بشه.
شهدابی ها هم قهرمانی در لیگ برتر رو ندارن، اما از اونها با این تیم عجیب هیچ چیز بعید نیست، مثل آبشارهای غافلگیر کننده امین اسماعیل نژاد.
اسماعیل نژاد مقابل کوریا فیاضی و فرشاد اکبری. ببینیم بارم میتونه مود رفت میزنه. توش رد شد، موقعی داره پیکان به دست میاد. حالا پاس سرعتی میخوره به اسماعیل نژاد. یه ضربه شنگ اسماعیل نژاد دفاع میشه، معظم پاس میده برای اسماعیل نژاد. نمیشه واقعا این توپا رو گرفت.
علیرضا طلوکیان تیم خوش ترکیبش رو به نیمه نهایی آورده.
تبریک میگم تیم شهداب برای اولین بار به جمع چهار تیم صعود کرد. در حال خیلی زحمت ها کشیده شد، بچه ها خیلی مایه گذاشتن، مدیریت محترم. به هر حال اگر یک کشتی سوراخ و تحویل بگیری تو بحران به ساحل برسونی هنره. اینکه اصلا من این تیم از اول که خوب نبسته بودم، از تایمی که اومدیم به هر حال الان 15 بازی فقط یه دونه باختیم و عملکرد تیم ما و نتیجه تیم ما جواب همه رو میده به نظرم. و من افتخار میکنم که در کنار این بچه ها مجموعه شهداب بودم.
بازی برگشت نیمه نهایی یک شنبه است، 15 اسفند. در صورت نیاز به مسابقه سوم، سه شنبه 17 اسفند. حساسیت و جذابیت ناب در ورزش ایران کماکان اینجاست در لیگ برتر والیبال.
خب شنیدین صحبت ها رو بعد در مرحله نیمه نهایی. میخوام خدمتتون عرض کنم که ازتون دعوت کنم صحبت های آقای جواد مهرگان که از کارشناسان خوب والیبال هستن، سرمربی سابق تیم والیبال بانوان بودن و در حال حاضر رئیس کمیته آموزش فدراسیون والیبال هستن. اگر که موافق هستید دیدگاه ایشون رو به اتفاق در مورد این مسابقات بشنم.
بله.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض کنم درباره دو تا بازی مرحله نیمه نهایی، من فکر میکنم یک مقدار جنس دو تا بازی با هم دیگه فرق میکنه. بازی پیکان و سپاهان دو تا جنگ داره، یه جنگی داره سرویس رو دریافت، چون دو تا تیم بازیکنایی دارن که این قابلیت رو دارن از سرویس های پرشی با سرعت بالا استفاده کنن، مثل قفور، میرزا جانپور، قائمی در تیم سپاهان، و البته تا حضوری مباشری، از مباشری بیشتر سرویس های پرشیش رو با کنترل میزنه. از طرف دیگه پیکان هم بازیکنایی مثل حمزه زرینی و فیاضی به نظر من این قابلیت و جلوی تیم شهرداری ارومیه هم نشون دادن که میتونن بسیار تاثیرگذار باشن. حالا برای این یک جنگ اولیه وجود داره که بین سرویس دریافت دو تا تیمه و باید دید تو این بازی سرویس دریافت کدوم یکی از دو تا تیم برنده میشه، و بعد هر دو تا تیم ساختار دفاعی خوبی دارن، هم دفاعی روی تور هم توپ گیری، بازیکنایی دارن که کنترل توپ خیلی خوبی هم دارن، تو لحظه های پیش بینی نشده بازی میتونن خیلی خوب توپ رو کنترل کنن، پاسای دقیق بدن. هر دو تا تیم از نظر بازیکنی به نظر من تقریبا خیلی به هم نزدیکن، هر دو تا تیم کادر فنی با تجربه و با دانشی دارن. باید دید، به نظر من بازی نزدیکه و به اعتقاد من مرکز دو تا تیم در سرویس‌های پرشی خیلی میتونه تعیین کننده باشه، و به تبع اون چون خیلی از مواقع دریافتای اول ممکنه خیلی مناسب نباشه، عملکرد تیما تو های بال ها و پاس های بلنده که باز به اعتقاد من تعیین کننده است در این بازی، و همه منتظر هستیم یک بازی جذاب و نزدیک رو به اعتقاد من ببینیم و سطح بالا. از طرف دیگه بازی تیم مقاومت شهداب و تیم فولاد سیرجان یه جنس متفاوتی داره، از این منظر که هر دوتا تیم تو سرویس به اعتقاد من از سرویس های بیشتر پرش موجی استفاده میکنم، به جز هر دوتا پشت خط زن دوتا تیم، و حالا یک دوتا بازیکن پرشی زن دارن که البته اونا خیلی با کنترل این کار انجام میدن. بیشترین جنگ به نظر من، حالا من از واژه جنگ استفاده میکنم، بیشترین جدال به نظر من تو بازی دفاع و توپگیری هست تو این دوتا تیم، و بازم مشاهده بازی نزدیکی خواهیم بود، چون هر دوتا تیم واقعا نیم‌فصل دوم خیلی موفقی داشتن. تیم مقاومت شهداب و هم تیم فولاد سیرجان یه رشد مداومی داشتن از نیم‌فصل دوم و همینجور هم هی دارن بهتر میشن. حالا به ویژه تیم سیرجان که تو دو تا بازی آخر نشون داد که داره رشدش تکمیل میشه، بنابراین من باز منتظر یک بازی نزدیک هستم. هر دو تیم نشون دادن سرسختن، کادر فنی بسیار مسلطی دارن به کارشون، و باز فکر میکنم عمل کرده پاسورای دو تا تیم هم خیلی میتونه تعیین کننده باشه، چون هر دو تا تیم از سیستمای دفاعی مدرن والیبال خیلی خوب استفاده میکنن، بنابراین تنوع پاسی که حالا در هر دو تا تیم تونه ایجاد بشه من فکر میکنم ساختار دفاعی تیم مقابل رو به هم میریزه. چیزی که من معتقدم توی این بازی اتفاق میفته عملکرد پاسورای دو تا تیمه، چون هر دو تا تیم دریافت کننده های به نسبت خوبی هم و باثباتی هم داره، بنابراین بیشترین جدال داخل میدان هست، یعنی اینکه ما تو حمله، تو حمایت از مهاجم و از اون ور دفاع و توپگیری چطور عمل میکنیم. به نظرم این خیلی موضوع تعیین کننده هست و هوشمندی دو تا تیم در حملات برگشتی و حمله بعد از توپگیری، و فکر میکنم این بازی هم بازی بسیار جذاب و نزدیکی خواهد بود، چون دو تا تیم واقعا خیلی به هم نزدیکن، نوع بازیشون هم خیلی شبیه هم هست و امیدوارم که باز بازی جذاب و سطح بالایی رو ببینیم و که در نهایت کمک میکنه به رشد والیبال کشورمون، پرورش بازیکن‌های بهتر، مربی‌های مسلط‌تر و همینجور افراد مختلفی که دارن به عنوان آفیشیال یا کارهایی که کارهای داوری، نظارت و دیگر کارها رو انجام میدن. و من خیلی خوشحالم که ما میتونیم توی این لیگ انشالله از بازی نیمه نهایی کارهای تحقیقاتی رو سرعت سرویس ها انجام خواهیم داد، به امید خدا رو تنوع گزینه هایی که مهاجما انتخاب میکنن تو های بالا، که به اعتقاد ما این دوتا موضوعیه که اگر بتونیم ارتقایش بدیم میتونیم به جمع شاید 4 تیم یا 6 تیم برتر جهان بپیوندیم و همینجور ما تونستیم از مسابقات لیگ استفاده کنیم برای پرورش آنالیزورهای جدید که تو دورهای آموزشی شرکت کردن و کارورزیشون اومدن تو مسابقات پلی‌آف انجام دادن. به هر حال به نظر من این رشد باید کامل و همه جانبه باشه برای والیبال کشورمون، که در کنار رشد بازیکن‌ها بتونیم مربیان بدنساز، آنالیزور، فیزیوتراپ، مربی‌های تمرین دهنده، مربی‌های آنالیزور که رو نیمکت میشینن و پرورش بدیم و کارهای تحقیقاتی هم در کنارش انجام بدیم. حالا ما از این بُعد شروع کردیم، انشالله از بُعد‌های دیگه وارد خواهیم شد، سبکای مربیگری، بحثای روانشناسی، انشالله نمیدن بتونیم وارد این مراحل هم بشیم.
خب صحبت های آقای جواد مهرگان رو شنیدیم، رئیس کمیته آموزش فدراسیون والیبال. اما باید خدمتتون عرض کنم که نشست سالانه مالی کنفدراسیون والیبال آسیا برگزار شد و نماینده کشورمون هم آقای مهدی اسلامی که عضو کمیته مالی ABC هستن هم در این جلسه حضور داشتن. انشالله ارتباطمون برقرار شد، با ایشون و میخواییم در این مورد صحبت کنیم. آقای اسلامی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
جناب آقای مهدی اسلامی، بنده من سلام دارم و خسته نباشید، در خدمت شما ایم.
سلام عرض کردم، صبح شما بخیر، خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزشم سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
ممنونیم آقای اسلامی.
من میخواستم خواهش کنم که یک کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که صداتون رو بهتر داشته باشیم.
خواهش میکنم.
ابتدا میخواستم خواهش کنم یه خلاصه ای از این نشست رو بفرمایید، نشست مالی کنفدراسیون والیبال آسیا رو، تا بعد سوالات آقای شاکرانی هم مطرح کنم و جناب علی پاسخگو باشید. بفرمایید.
عرض کنم خدمت دوستان عزیزم، دومین جلسه کمیته مالی کنفدراسیون والیبال آسیا در روزهای گذشته برگزار شد. محور جلسات بیشتر در خصوص صورت‌های مالی سال 2022 و بودجه سال 2023 بود.
آقای اسلامی ببخشید، میشه خواهش کنم رادیوتون رو خاموش کنین؟
بله، رادیو خاموش.
مرسی.
بفرمایید. خدمت شما، بیشتر جلسه ما محور صورت‌های مالی سال 2022 از شود برنامه‌ریزی‌های لازم تا پایان سال 2024 بود در خصوص اسپانسرهای کنفدراسیون والیبال آسیا، عرض شود خدمت شما، و جرایمی که برخی از کشورها باید پرداخت بکنن و تصمیم گیری های کلی که باید تو کمیته راجبش نظر خواهیم شد.
بله. خب آقای اسلامی، شما اولین باری که به هر حال ما نماینده ای رو در کمیسیون مالی ABC داریم و این در واقع خب جالب توجه است. ما در دوره جدید انتخابات ABC یا کنفدراسیون والیبال آسیا نفرات زیادی رو در بخش‌های مختلف داشتیم. در گذشته همواره کمیته مسابقات و کمیته داوری و در واقع عضویت هیئت رئیسه بود، اما این بار ظاهرا ما در خیلی از بخش‌ها نماینده داریم. یکی از بخش‌هاش برمیگرده به کمیسیون مالی که حضرت عالی سال‌هاست که در فدراسیون والیبال زحمت در واقع کار مسائل مالی رو می‌کشید که بسیار هم حائز اهمیت است. میشه خواهش کنم بفرمایید گردش مالی ABC جدا از حق عضویت به هر حال از کدوم کانال‌ها تامین میشه؟ اسپانسرها کمک میکنن، در مجموع آیا نیازمند کمک های در واقع چه برنامه‌ای داره برای در واقع جذب منابع مالی؟
آقای شاکری عزیز، کنفدراسیون والیبال آسیا محل جذب درآمدهاش خب خیلی از مطالب هستش. یکی از برنامه هایی که دارن و به نوعی بودجهشون رو بر اساس اون برنامه ریزی میکنن فدراسیون جهانی هستش.
بله.
بخشی از پولشون رو از طریق فدراسیون جهانی تامین میکنن، بخشی از پولشون از طریق اسپانسرها تامین میشه. مسابقات و دوره های بین المللی که برگزار میشه، حق عضویت های کشورهای تحت پوشش و جرائم مالی که بنا به هر دلیلی کشورها نسبت پرداختش محکوم میشن، اینا در مجموع میشه درآمدهای کنفدراسیون والیبال آسیا که از همین درآمدها هزینه هاش هم طبق برنامه‌ریزی ها و بودجه بندی ها و برنامه‌های عملیاتی که داره اجرا میکنه.
بله. آقای اسلامی، مطلب دیگه که در مورد در واقع کنفدراسیون والیبال آسیا و مسائل مالیش مطرح است، چند عضو داره کمیسیون شما؟
از سبب خدمت شما، کمیته مالی کنفدراسیون 6 تا عضو داره که از این 6 تا عضو آقای چای از کشور چین به عنوان رئیس کمیته مالی هست.
بله.
خانم مارینا از کشور هنگ کنگ به عنوان دبیر کمیته هستش. آقای تیریساستر از جزیره مارشال، آقای راما از هندوستان و بنده حقیرم از ایران در خدمتشون هستم. دو نفر از این دوستان، آقای چای و آقای تیریساستر، اینا افرادی هستن که توی هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا هم سمت دارن و اونجا هم فعالیت میکنن.
بله. حضور نمایندی از کشور ما چه کمکی به حال ما داره؟ یعنی چه کمکی به حال والیبال ما داره؟
عرض شود بالاخره وقتی از یک کشوری یه نفر به عنوان نماینده توی کنفدراسیون مستقر میشه و جلساتشون شرکت میکنه، بزرگترین فایده‌ای که براش برای اون کشور وجود داره، خیلی جاها میتونه از تضییع شدن حق و حقوق کشور خودش دفاع بکنه. مهمترین آوردهش حقوق ایرانی که نباید تضییع بشه و اگه قرار بودجه اختصاص پیدا بکنه به کشورهای عضو کنفدراسیون والیبال آسیا، بله، با این شرایط راحت تر میشه.
بله.
در خصوص
بله.
کشورمون احقاق حق بکنیم و از شبت خدمت شما به اون چیزهایی که حقمون هستش برسیم. تو برنامه‌ریزی‌ها و رویکردهای بین‌المللی شرایطمون بهتر میشه، استراتژیمون نسبت به کشورهای دیگه‌ای که عضو کنفدراسیون هستن بهتر میکنیم. خب شما بهتر میدونید که
بله.
اکثر افرادی که توی کنفدراسیون فعالیت داشتن یا از چین بودن یا از تایلند بودن اصلاً، و حتی الان مدیر داخلی حسابرس داخلی کنفدراسیون والیبال آسیا هم آقای جیهاد از کشور بحرین اونجا مستقر هستن و یه مهره بزرگی هستش برای کشور خودش که توی کمیته مالی کنفدراسیون والیبال آسیا هم خیلی روش حساب میکنن.
بله.
احساس میکنم که تک تک این عزیزانی که توی اون کمیته مستقر هستن، حالا با توجه به این که برای کشور ایران فکر میکنم توی کلیه رشته‌های ورزشی اولین باری باشه که از کمیته مالی یه فدراسیون ملی یه نفر عضو کمیته آسیایی یه رشته شده باشه، من فکر میکنم که همانند سایر کمیته ها، مثل کمیته داوران، مثل کمیته مربیان که دوستان بنده اونجا مستقل هستن و خیلی جا حداقل ما شاهد هستیم که تو مسابقات بین المللی تونستیم ازشون کمک بگیریم. وقتی کشورمون اعزام میشه با مشکلاتی که روبرو هستیم، کمک های خیلی خوب و بزرگی بهمون کردن. احساس میکنم که تو کمیته مالی هم میشه با توجه به بررسیایی که انجام میشه یه جاهایی
تأثیر
اون حقی که فکر میکنیم شاید به نوعی از همون تضمین میشه رو جلوشو بگیریم و احقاق حق بکنیم.
بسیار متشکریم آقای مهدی اسلامی، عضو کمیسیون مالی ABC، جدیدن هم به عنوان عضو کمیسیون مالی والیبال آسیای مرکزی هم در اومدید، به شما تبریک میگیم. آرزو میکنیم که همه نمایندگان ما بتونن از حقوق ورزش ما و به خصوص والیبال در واقع قاره دفاع کنن. برای شما آرزوی سلامتی دارم
آقای اسلامی. خیلی متشکرم از شما،
محبت دارید.